بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حسین نورانی نژاد فعال سیاسی با اتمام دوران یک ساله محکومیتش آزاد شد. سوخت اتمی تا اوایل مهر ماه به قلب راکتور بوشهر تزریق خواهد شد. محمد خاتمی پیشنهاد قرآن سوزی را جنون‌آمیز و جنایتکاران خواند. به مجله شبانگاهی خوش آمدید. بازگشته ایم در ساعت 21 نو شب به وقت تهران با یک مجله نیم ساعته. ساعت 18:30 دقیقه وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. امروز هم شنبه 20 شهریور ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 11 سپتامبر 2010 میلادی. با این آرزو که روز تعطیل آرومی رو پشت سر گذاشته باشین، دعوت میکنم با همکارم آزادی اسدی همراه بشید تا ابتدا چند خبر رو مرور کنیم، بعد برگردیم با گزارش ها با شما خواهم بود.
متشکرم مرداد. سلام، وقتتون بخیر. حسین نورانی نژاد رئیس کمیته اطلاع‌رسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی با پایان دوران محکومیت یک سالش روز شنبه آزاد شد. آقای نورانی نژاد که بعد از انتخابات سال گذشته ایران دستگیر شده بود، در دادگاه تجدید نظر متهم به اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی شده بود. آقای نورانی نژاد یکی از زندانیان بند 350 زندان اوین است که چند پیش در اعتراض به شرایط زندان و رفتار زندانبانان دست به اعتصاب قضا زده بود. به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی، سوخت اتمی نیروگاه بوشهر اوایل مهر ماه تزریق خواهد شد. بنابر گفته ی علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، با تزریق سوخت این راکتور آغاز به کار خواهد کرد. معاون رئیس جمهور افزوده است که انتظار می رود در آذر ماه حدود 3 ماه دیگر نیروگاه بوشهر وارد فرایند تولید برق شود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در نامه های جداگانه به اسقف اعظم کلیسای جامع واشنگتن و دبیر کل ائتلاف تمدن های سازمان ملل متحد پیشنهاد قرآن سوزی را به شدت محکوم کرد. محمد خاتمی خطاب به اسقف اعظم کلیسای جامع واشنگتن این پیشنهاد را جنون‌آمیز و جنایتکارانه خواند و خواستار محاکمه پیشنهاد دهنده آن و افشای جریانی شد که از آن حمایت می کند. رئیس بنیاد بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها همچنین در نامه دیگر خطاب به دبیر کل ائتلاف تمدن‌های سازمان ملل خواسته است که از هر کوششی در جهت جلوگیری از این اقدام دریغ نکند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، برنامه قرآن سوزی که قرار بود امروز در سالگرد 11 سپتامبر در کلیسای کوچکی در فلوریدا انجام شود، متوقف شده است. و همچنین مقام‌های استان لوگار در افغانستان می‌گویند معترضین به احتمال سوزاندن قرآن در این استان، در حالی که به خیابان‌ها آمده بودند، یک ایستگاه پلیس و چندین مغازه را به آتش کشیدند. این گزارش می‌افزاید پلیس به منظور جلوگیری از حمله معترضین به محل سکونت فرماندار لوگار مجبور به شلیک هوایی شده است. برابر گفته سخنگوی فرماندار لوگار، هیچ کس در این درگیری صدمه ندیده است. تظاهرات در این استان جنوبی کابل در حالی برگزار شده که در استان بدخشان هم هزاران نفر در دومین روز اعتراضات به خیابان‌ها آمدند. روز جمعه در پی تظاهرات مشابهی 3 نفر مجروح شده بودند. هنری کیسینجر وزیر امور خارجه اسبق آمریکا گفت که همسایگان افغانستان چون ایران باید برای یافتن راه حل دراز مدت در افغانستان مشارکت کنند. او که در یک کنفرانس امنیت بین المللی در ژنو سخنرانی می کرد، تاکید کرد که منافع ایران، هند و پاکستان ایجاب می کند که طالبان و القاعده در افغانستان شکست بخورند. آقای کیسینجر افزود که یک رژیم تندروی سنی در کابل همواره برای ایران شیعه یک تهدید جدی تلقی می شود. برخی مقام‌های آمریکایی پیش از این در مقاطعی جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که به شبه نظامیان طالبان کمک کرده است. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. و در ایران خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اورژانس کشور گزارش داد در پی حادثه انفجار خط لوله انتقال گاز در نزدیکی مشهد 6 نفر کشته شدند. این خبر افسوده بر اثر این انفجار 20 تن هم مجروح شدند. بنابر اعلام رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس ایران، این حادثه انفجار در مسیر خط لوله انتقال گاز از سرخس به مشهد بر اثر برخورد بیل مکانیکی با خط لوله رخ داده است. مرتاد
از آزاده اسدی سپاسگزارم. پیش از این که گزارش ها را آغاز بکنیم، ابتدا سری بزنیم به فهرست مطالب. نخست نگاهی خواهیم داشت به مراسم یادبود 11 سپتامبر با حضور باراک اوباما در نیویورک. گفتگو با کاردار سفارت ایران در فنلاند که به تازگی از سمتش استعفا داده و میگوید به معترضان انتخابات میر حسین موسوی و جنبش سبز پیوسته موضوع گزارش بعدی ماست. بعد از اون خبرنگار ما در آلمان از یک کنفرانس مطبوعاتی علیه حکم سنگسار سکینه محمدی و با حضور تلفنی فرزند و وکیل او در ایران گزارش میدهد. افتتاح یک شبکه عرب زبان 24 ساعته از سوی جمهوری اسلامی، ویژه فیلم‌های سینمایی و سریال‌های صدا و سیما و گزارشی از کنسرت خوانندگان پاپ ایرانی در دبی به مناسبت عید فطر از دیگر مطالبی است که اگر روی ایستگاه رادیو فردا بمانید در دقایق پایانی این مجله شبانگاهی خواهید شنید. با ما بمانید. نه سال بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا، باراک اوباما روز شنبه در مراسم یادبود این روز در نیویورک بر بردباری مذهبی به عنوان یکی از ارزش‌های بنیادی جامعه آمریکا تأکید کرد و گفت که این کشور هرگز با اسلام جنگی ندارد. نادر وکیلی در این باره گزارش می‌دهد.
This is a difficult time for our country and it's often in such moments that some try to stoke bitterness to divide us based on our differences to blind us to
one. امروز روز و لحظه سختی در کشور ماست، لحظه ای که برخی تلاش کردند بذر تلخی و جدایی را در میان ما بپاشند تا ما را بر اساس تفاوت هایمان از یکدیگر متفرق سازند. این سخنان روز شنبه پرزیدنت اوباما در سالگرد ماجرای 11 سپتامبر بود که طی مراسمی گرامی داشت 3000 تن از قربانیان این حمله تروریستی برگزار شد. رئیس جمهوری آمریکا گفت: اما چنین روزی به ما یادآوری می‌کند که ما تحت هر شرایطی نه تنها تسلیم چنین وسوسه‌ها نخواهیم شد، بلکه برعکس ما در کنار یکدیگر ایستاده و در پیکارمان نیز یکایک در کنار هم خواهیم بود. رئیس جمهوری آمریکا خاطر نشان کرد:
are not and never will be at war with Islam. It was not religion that attacked us that September day. It was Al-Qaeda.
ما آمریکایی‌ها هرگز با اسلام در جنگ نبوده و نخواهیم بود و این حمله هم توسط هیچ مذهبی نبود، بلکه این القاعده بود که به ما حمله کرد، گروهی که مذهب را به گمراهی کشانده. آقای اوباما گفت: ما حقوق همه مردم را محترم شمرده ایم و از جمله این حق را برای همه قائلیم تا هر مذهبی را که بخواهند عبادت کنند. رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به این که هدف تروریست ها شکستن روحیه و اراده ما بود گفت:
Those who attacked us sought to demoralize us, divide us, to deprive us of the very unity, the very ideals that make America America.
آنها که به ما حمله کردند خواستند روحیه ما را شکسته تا میان ما تفرقه انداخته و اتحاد ما را برهم زنند، خصیصه ای که در واقع آمریکا را آمریکا کرده است. در همین حال مراسم نهمین سالگرد 11 سپتامبر در حالی برگزار می شود که تنش‌های مذهبی اخیر این مراسم را تحت شعاع خود قرار داده است. انتشار اخبار مربوط به سوزاندن احتمالی قرآن توسط شبان تری جونز مسلمانان سراسر جهان را خشمگین کرده است و در افغانستان هزاران تن از معترضین به این اقدام برای دومین روز متوالی با نیروهای امنیتی درگیر شدند. از سوی دیگر گزارش کمیسیون 11 سپتامبر که مسئول رسیدگی به کم و کیف این ماجرای تروریستی بود با انتشار گزارش 42 صفحه‌ای نوشته است ایالات متحده در آینده با رشد داخلی افرادگرایانی روبرو خواهد شد که در واقع چیزی شبیه القاعده به اصطلاح نوع آمریکاییش خواهد بود. نهمین مراسم یادبود 11 سپتامبر در محل وزارت دفاع آمریکا در ایالت ویرجینیا و در محل ساختمان‌های موسوم به ساختمان‌های دوقلو در قلب نیویورک و محل سقوط هواپیمای سوم در ایالت پنسیلوانیا با ادای احترام به قربانیان این ماجرای هولناک برگزار شد. علاوه بر رئیس جمهوری آمریکا، جو بایدن، معاون وی، رابرت گیتس، وزیر دفاع و مایک مالن، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا نیز سخنانی ایراد کردند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حسین علیزاده، کاردار سفارت ایران در فنلاند، دیپلماتی که نفر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور بوده، استعفا داده و میگوید اکنون به مردم معترضان به نتایج انتخابات سال گذشته و در رأس آنها میرحسین موسوی پیوسته است. آقای علیزاده استعفای خود را اقدامی همسو با اهداف کمپین سفارتخانه‌های سبز می‌داند که از سال گذشته و پس از اقدام مشابه محمد رضا حیدری در نروژ فعالیت خود را آغاز کرد. جزئیات بیشتر در این زمینه در گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی جمهوری اسلامی ایران در فنلاند.
من معاون سفارت هلسینکی بودم، علاوه بر اون کاردار موقت سفارت هم بودم در مقاطعی که به اصطلاح مسئولیت سفارت به عهده من بود. شاید در بین دوستانی که تا به حال اومدن بیرون هم نظر موقعیت اداری موقعیت من یه مقدار متمایز بوده از بقیه، اما اینکه حالا چرا، میتونم بگم که اگر بگیم چرا نه مهمتر هستش، به خاطر اینکه به هر حال ما هم یه سلولی از سلول‌های جامعه ایران عزیزمون هستیم. ما هم انسانی، ما هم وجدان داریم، ما هم اثر قضا کارمند دولت شدیم، ولی چه میدونستیم که قضایی که مغولان الان بیان و اینطوری حیثیت کشور رو به تاراج ببرن. فرحال ما هم برای فرزندان خودمون پاسخ نداشتیم در مقابل این همه ظلم، این همه فجایه، و نمیتونستیم رو توجیه کنیم. این همه رفتار نابخردانه که از یک دولت شما میبینید، کسی که دیگه مجلس هم بهشون دارن میگن، اصلا سیستم در حال تلاشی هستش. و البته بی پرده بگم که شبکه اجتماعیه که آقای مهندس میرحسین این دستورشو داده بودن فعال هستش در درون وزارت خارجه و فعالیت‌های خودمون انجام میده. علیزاده،
شما صحبت کردین از اینکه پاسخگوی فرزندانتون نمیتونستین باشین با این وضعیت که وجود داره و از تاراج مغولان صحبت میکنین، اما خب پرسشی که ممکن افکار عمومی از شما داشته باشه این هستش که چرا الان در حال یک سال از این ماجراها میگذره؟ آیا به نظرتون اگر واقعا چنین دیدگاهی داشتید نسبت به دولتی که داشتید براش کار میکردید، فکر میکنید الان دیر باشه برای این اقدام؟
نخی، من پاسخ روشن برای این مسئله دارم. ببینید، سرخوردگی که برای من و یا دیگر از دوستانم ایجاد شده، اولا برای شخص خودم از این یک سال و نیم گذشته نبود. من از بعد به این که این دولت نهم شکل گرفتش دیگه تمام امیدهامو برباد میدم. اونجا به حال همه تحمل میکردن تا این انتخابات جعلی اتفاق افتادش. ما به دلیل همون شبکه اجتماعی که داشت شکل میگرفت زیر پسته وزارت خارجه، وظیفه خودمون دیده بودیم که هر کسی در موقعیت خودش وظیفه خودش رو ایفا بکنه. به دلیل اینکه در دیگه دست کم شما میتونید تجسم بکنید در سفارت خونه ها گردش اطلاعات بسیار مهم و سری در جریان هست، بنابراین بروز دادن اینها به بیرون یکی از وظایف بسیار مهم بودش. تا اینکه خب یه همچین کار خطیری هیچوقت ما پشت ابر نمیمونه، تدریجن شما احساس میکنید که مورد خطر قرار گرفتی، تهدیدایی رو پیدا میکنید. همینطور به ویژه دیگه حوادثی که اخیراً در مسجد قبا اتفاق افتادش، حمله‌ای که به منزل آقای کروبی شدش در شب ماه رمضان، به هر حال جمعی جهات رو در نظر گرفتیم، این نتیجه رسیدیم که شاید الان برای شخص من این زمان مناسب باشه. حالا
آقای علیزاده، آقای مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صحبت کردن و گفتن که ماموریت شما در فنلاند 29 مرداد پایان پذیرفته بوده. در این مورد شما چه صحبتی دارید؟
من نمیدونم واقعا به مهمان پرست هم عرض کنن که این چیزایی که شما به کارمنداتون میبندید بعض وقتی میگذارین درسته، آخه این توفه سربار نیستش که شما کارمندایی به تربیت میکنید که به اندک بهانه سیستم رو ول میکنن میرن بیرون، یکی برای نمیدونم دانشگاه، یکی برای نمیدونم بیزینس، در حال وزارت خارجه هر کشوری نیروهای نخبه اون کشور هستن، هزار تا فیلتر رد میشن، از گزینش ها رد میشن، بعدن چطور میشه یه دفعه اینو میذارن بیرون اگه نفر اول هستم من و بدون نفر آخر هم من نیستم؟ بله شما اصلا بفهمید که غرض شخصی بوده، ما میخوایم متمتع بشیم در اروپا صفا کنیم. خب من میخوام بگم آیه میمان بعد از من دارن دربی رو از زبان این ملت میگن، مغولان با ما این کار رو کردن، اگر کردن مغول بودن.
آقای علیزاده، وضعیت استخدامی شما در مقطعی که تصمیم گرفتید که استعفای خودتون رو اعلام بکنید رسما به چه شکل بود؟
بنده کارمند رسمی تمام وقت با رسته سیاسی وزارت خارجه بودم. نزد دولت فنلاند کتابچه دیپلماتیکش وجود داره، بنده مقام دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی بودم.
و آقای علیزاده، الان بعد از استعفای شما در چه وضعیتی هستین به لحاظ امنیتی و الان در فنلاند وضعیت شما چگونه است؟
این رو نمیدونم، خود منم الان در واقع برای من یک سوال بزرگی هست، چون شاید اگر تعبیری درست بخوام به کار ببرم که بیانگر حال احوال من باشه، در ادبیات فارسی میگیم دل زدن شده دریا. ما یه روزی خودمون بچه‌ای که پناهنده بودن رو میموردیم شون گفتیم برگردید بیا این پاسپورت رو بگیری، دلجویی میکردیم. الان برای هم کسی که 21 سال خدمت وزارت خارجه کرده و این موقعیت رو داشته یک دفعه ما بخوایم ببریم، خب طبیعتاً برای ما سختی های پیش میاد. فنلاندی ها متحیرن، مگه میشه این فرد کاردار سفارت ایران بوده امروز اومده میگه که من یک دیسیدنت هستم، یک ناراضی سیاسی هستم، این چجوری با هم قابل جمع؟ نمیتونن تحلیلش کنن.
آقای علیزاده، شما در صحبتاتون فرمودین که من آخرین نفر نخواهم بود، آیا اطلاعاتی دارین یا در جریان فعالیت هاتون، همین فعالیت های زیرپوستی که میفرمایین یا کمپین سفارتخانه های سبز، در سفارتخانه های دیگر جمهوری اسلامی هم قرار هست اتفاقاتی از این دست بیفته؟
یکی از دان از ایران آمده بود و به هر حال با هم صحبت میکردیم، بعد ازش پرسیدم خودم حالا بدنه وزارت خارجه چی، گفت 90% هم دیگه تو فکر میکنی همون دادن اینا فکر میکنه، حالا اگه 90% هم نباشه شما بگی 9%، از این 9% بدنه یه وزارت خارجه مثلا اینطور باشه شما نباید تعجب داشته باشید که مواردی مثل این اتفاق بیفته. و به همین دلیل هم هست شما میبینید که آقای احمدی نژاد میخواد بیادش نماینده ویژه آقای بقایی رو برمیداره که مطالعه‌ای در سیاست خارجه نداشته، نه زبانی بلده، نه تحصیلاتی داره، آقای مشایی رو برمیداره برای این کار میگذاره. میدونن که بدنه وزارت خارجه نمیتونن بهشون اعتماد بکنن.
گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو میشنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات مستعفی و معترض جمهوری اسلامی ایران در فنلاند که میگوید به جنبش سبز پیوسته است.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
در ادامه حرکت ها برای آزادی خانم سکینه محمدی آشتیانی، بعد از ظهر روز جمعه یک نشست خبری در برلین برپا شد و در آن دو تن از نمایندگان پارلمان اروپا، سجاد قادرزاده فرزند خانم آشتیانی و جاوید هوتنکیان وکیل او، از طریق ارتباط تلفنی در این نشست خبری شرکت داشتند. مینا احدی سرپرست کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار هم به این کنفرانس مطبوعاتی دعوت شده بود و در پایان در گفتگوی با همکار ما شهرام میریان درباره حال هوای این نشست چنین گفته است.
کنفرانس مطبوعاتی در شهر برلین به دعوت سازمان‌های حقوق بشری هست که علیه این حکم دارن مبارزه می‌کنن. تو این کنفرانس من با خانم گراف از بخش حقوق بشر پارلمان اروپا که ایشون عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان هستند و همینطور آقای سیمرمن که از بروکسل تشریف آورده و دفتر حقوق بشر رو دارن اونجا در اتحادیه اروپا، و همینطور با حضور تلفنی سجاد پسر خانم سکینه و آقای هوتنکیان وکیل پرونده سکینه این کنفرانس برگزار شد و ما همه با هم به سوالات خبرنگارا پاسخ دادیم. صحبتایی که از ایران گفته میشد، چه آقای سجاد و چه وکیل پرونده، اینه که صحبت آقای مهمان پرست و اینکه الان جمهوری اسلامی داره میگه حکم سنگسار متوقف شده ولی در مورد حکم اعدام دارن کار میکنن، هیچ حرف جدیدی نیست. تا حالا جمهوری اسلامی این حرفا رو گفته و نگرانی زیادی رو فرزندان خانم آشتیان ابراز میکردن از اینکه هر لحظه ممکنه با پرونده سازی که جمهوری اسلامی داره میکنه و اینکه پرونده قتل پدر این بچه‌ها گم شده، الان میترسن که پرونده سازی بشه مادرشون اعدام بشه. در حقیقت آخرین حرف اینه که ما نگران اعدام خانم آشتیانی هستیم.
این نگرانی فرزندان خانم آشتیانی از کجا نشأت میگیره؟ اینها مرتبا میگوین که امکان داره که مادر رو اعدام کنن.
ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه تو رسانه‌ها دروغه و اینا دارن اینو میگن. مثلا اینا ملاقات داشتن با مادرشون در زندان، در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی گفتن خانم آشتیانی ممنوع ملاقات نیست و آقای به اسم کاظم زاده که رفته بود تو زندان تبریز با اینا صحبت کرده از به اصطلاح حقوق بشر قوه قضاییه، گفت که خانم آشتیانی ممنوع ملاقات نیست و همه چیز خیلی خوبه و بر وفق مراده. بچه‌ها بر اساس این رفتن ملاقات از زندان بیرونشون کردن با بی‌حرمتی هر دو تاشون و گفتن نمیتونن مادرشون رو ببینن. از این گرفته تا اینکه پرونده قتل پدرشون گم شده، یعنی سجاد خواست پرونده رو ببینه، هم در اسکو هم در تبریز پرونده گم شده و اینا نگرانن که دستکاری توی این پرونده بشه، به خصوص بر اساس حرفایی که جمهوری اسلامی اخیراً تو رسانه‌ها گفت که خانم آشتیانی یک قاتله و خیلی جنایتکار بوده و خیلی قسی القلب بوده. این حرفا رو زدن تو رسانه‌ها.
خانم احدیش در کنفرانس شهر برلین، همونطور که اشاره کردیم، سجاد فرزند خانم آشتیانی هم به این کنفرانس مطبوعاتی پیوست. پرسش‌هایی که خبرنگاران آلمانی بیشتر از آقای سجاد می‌کردن در چه زمینه‌هایی بود؟
پرسش اساساً این بود که الان حال مادرش چطوره؟ آخرین خبر پرونده چی هست و این بچه‌ها از مردم و از دنیا چی می‌خوان؟ آیا فکر می‌کنن که این حرکت‌هایی که شده به نفع مادرشون بوده یا به ضرر، و اینکه مثلا از دولت آلمان چی می‌خوان و از رسانه‌ها در آلمان چی می‌خوان؟ که سجاد همه اینا رو پاسخ داد و گفت که این حرکت‌ها خیلی به نفع مادرش بوده، تشکر کرد از همه کسانی که تا حالا فعالیت کردن، گفت این حرکت‌ها رو ادامه بدید و گفت که مادرش هم بالاخره الان نگرانه به خاطر اینکه نمی‌دونن چی پیش میاد و به خصوص تأکید کرد که ادامه حرکت‌ها مادرش رو نجات خواهد داد.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با سرپرست کمیته بین‌المللی علیه اعدام و سنگسار در آلمان. جمهوری اسلامی از روز جمعه اقدام به پخش یک شبکه عربی زبان 24 ساعته کرده است. در این شبکه که آی فیلم نام دارد، برای 3 کشور عربی از طریق ماهواره فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی که به عربی دوبله شدند را پخش می‌کند. مانیا منصور در این باره گزارشی دارد.
جام جام 1، جام جام 2، العالم، پرس تیوی و حالا آی فیلم، شبکه تلویزیونی که فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را برای کشورهای عربی زبان پخش می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی ایران از روز جمعه 19 شهریور ماه اقدام به راه اندازی یک شبکه تلویزیونی 24 ساعته سرگرم کننده برای مردمان عرب زبان کرده است. این شبکه که آی فیلم نام دارد، سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیونی ایرانی را به زبان عربی دوبله کرده و برای کشورهای لبنان، سوریه و امارات متحده عربی پخش می‌کند. به گزارش پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، شبکه آی فیلم مستندهایی را در مورد ساخت فیلم، فیلم‌های داستانی، فیلم‌های کوتاه و مرور و نقدی بر فیلم‌های ایرانی را در برنامه خود گنجانده است. این شبکه از طریق ماهواره‌های عربسات و نایلسات قابل دریافت است. شبکه عربی زبان آی فیلم 3 سال بعد از راه اندازی پرس تیوی شروع به کار کرده است. همچنین جمهوری اسلامی تقریبا همزمان با حمله آمریکا به عراق در ماه مارس سال 2003 میلادی، حدوداً 7 سال پیش، یک شبکه خبری عربی زبان به نام العالم را راه اندازی کرد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، شبکه العالم یک شبکه 24 ساعته خبری است که طرفداران زیادی در بین شیعیان لبنان و عراق دارد. شبکه الکوثر دیگر شبکه عربی زبان ایرانی است که ترکیبی است از خبر، گفتگوهایی پیرامون مذهب و سریال‌های خانوادگی که به زبان عربی دوبله شدند. جام جام 1 و 2 دو شبکه ماهواره ایران است که برای ایرانیان خارج از ایران فیلم، سریال و برنامه‌های سرگرم کننده پخش می‌کند. جمهوری اسلامی در حالی به شبکه‌های ماهواره خود می‌افزاید که همچنان داشتن ماهواره در ایران غیر قانونی و ممنوع است. مقامات جمهوری اسلامی داشتن ماهواره را مصداقی از تهاجم فرهنگی می‌دانند و با شدت با آن مبارزه می‌کنند. اگرچه خانه بسیاری از ایرانیان مزین به ماهواره و شبکه‌های مختلف و برنامه‌های رنگارنگ شده است، اما این دیش‌های ماهواره همواره در معرض حمله نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they follow
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد
حکایت همچنان باقی است radiofarda.com
برای سر زدن به radiofarda.com یا وبسایت رادیو فردا میتونید از فیلتر شکن ثابت ما استفاده بکنید. webrahe.com این فیلتر شکنی است که میتونید از طریق اون به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید. webrahe.com webrahe.com یا سعی کنید که از طریق راهبر.com هم میتونید به وبسایت ما دسترسی پیدا بکنید. اما کنسرت هنرمندان پاپ ایرانی به مناسبت عید فطر جمعه شب در دبی برگزار شد و گزارشگر رادیو فردا از محل کنسرت گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم. سام هدا از رادیو فردا.
پرسپولیسیام آماده؟ امشب ایجا استقلالی اصلا نداریم.
دبی مدت هاست که میادگاه ایرانیان و خوانندگان محبوب پاپ آنهاست و جمعه شب نیز بار دیگر این دو قطب آهنربا در این شهر گرم حاشیه جنوبی خلیج فارس و همدیگر متصل شدند و شور و هیجان آفریدند. در کنسرت عید فطر به ترتیب عرفان، سپیده، اندی و افشین برنامه اجرا کردند و در میان برنامه ها گفتگوی کوتاهی هم با رادیو فردا داشتند.
من اورنج شهندی زندگی میکنم، آمریکا هستم، کالیفرنیا. ایران بزرگ شدم تا سن 16 سالگی، دلی میرفتم میمادم بین ایران و آمریکا، ولی از بچگی خیلی علاقه دارم به شعر فارسی و کلا زبان فارسی رو دوست دارم. برای همین من الان 12 سال ایران نرفتم متاسفانه، فعلا نمیتونم برم. من همه آمریکا فارسی.
فناتون کجا هستن؟
فنا راستش از همه جا هستن، ایرانیای دور دنیا. فن خارجی هم دارم اتفاقا که برام عجیبه چون که زبان رو نمیفهمم. من آلبوم دادم، آلبوم از خانه تا گور، آلبوم اولام بود. دو سال خورده نزدیک 3 سال پیش اومد بیرون. الان بیرون آلبوم دومم، آلبوم همیشگی، اتفاقا هم 21 سپتامبر همین ماه 21 این ماه داریم.
سپیده خانم، دبی داغ بود، شما داغترش کردیم.
دبی همیشه داغه ولی بیشتر مردم آدم رو داغ میکنن، انقدر مردم شوق و ذوق دارن و آدم نمیتونه آتیش بکار نکنه. آرزو و هدف هر خواننده ای واسه خودش اینه که یک نوآوری در سطح هنر خودش انجام بده. من فکر میکنم از نظر موسیقی خودم، با اینکه خیلی هنوز ایرونی مونده و دارم ایرونی کار میکنم، سعی کردم یک عنصرایی بهش اضافه کنم، حداقل بوی این کار رو یه مقدار عوض بکنه.
شما یه اشاره هم داشتیم به اینکه انشالله دفعه بعد ایران.
من هر دفعه آرزو رو میگم، فعلا که اتفاق نیفتاده.
کنسرت عید فطر دبی با حضور 2000 تماشاچی برگزار شد و با وجود حضور ماموران انتظامات از شدت سختگیری ها آشکارا کاسته شده بود، به طوری که چند خانم زیبا فرصت یافتند تا به روی صحنه بروند و در کنار هنرمندان محبوبشان عکس بگیرند.
کجا؟ هفته دیگه
فیلیپین هستیم.
آره. این هفته دبی، هفته دیگه فیلیپین. خب یه بار دیگه هم باز دبی اومدی شما؟ این دفعه چطور بود نسبت به دفعات قبل؟
هر بار شیرین تر میشه. من اول قبل از اینکه فراموش کنم باید از اهالی دبی تشکر کنم که اجازه میدن ما هر بار میایم اینجا و از نزدیک هموطنامون رو میبینیم. واقعا یه نعمتیه.
یه کاری هم با بونجوی کرده بودی؟
بله، تقریبا الان میشه گفت یک سال شد و تو این یک سال بیشتر از 5 میلیون هیت رو یوتیوب داریم. خب این موفقیت بزرگ برای همه ما ایرانی ها، برای اینکه اون آهنگو من برای همبستگی با مردم ایران خونده بودم دور از تمام کشمکش های سیاسی.
بازم کار مشترکی داری؟
الان رو آلبوم جدید کار میکنم. اتفاقا همین اواخر هم یکی از دوستای خوب من دی جی پویا ام سی در دبی یه ریمیکس خیلی قشنگی از آهنگ انتظار انجام داده بود که جوونا خیلی خوششون اومده. من همیشه دنبال جوونایی هستم که کار تازه انجام میدن و نوآوری دارن، واسه همینم انتظار این داشته باشین که تا آخر سال چند تا هیت جدید بیاد بازار.
ساعت 21:29:35 به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این مجله نیم ساعته شبانگاهی همراه بودید تا 2:30 دیگر که باز هم با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب. برای شما لحظاتی آرام و دلپذیر آرزو میکنم.